الله الرحمن الرحيم صفحه 232 سطر اول ثم اعترض على ذلك و ان الامكان اما ان يكون بحسب ذات الشيء فقط و اما ان يكون بحسب حصول الاستعداد التام. گفتیم که فخر رازی از پیش خودش دلیلی رو برای مدعا ذکر کرده و فصل عبارت مصنف ناظر به اون دلیل گرفته و بعد هم بر اون دلیل اشکالاتی وارد کرده. دلیل رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. یه نکته رو من توضیح نداده رها کردم چون قبلا بیان شده بود، ولی لازم میبینم که مجدد تکرارش کنم بعد وارد اعتراضاتی بشم که فخر گفته. و اون این کلمه بود: لتشابه اجزایی فی الماهیه. اجزای فلک رو گفتش که متشابه در ماهیتن. ما قبلا تشابه اجزای فلک رو توضیح داده بودیم. تشابه به طور کلی در دو چیزه. یه وقت میگیم این دو شی تشابه در ماهیت دارن، یعنی ماهیتشون یکیست. یه وقت میگیم تشابه در یکی از عوارض دیگر، مثلا در مقدار دارن. فرض کنید این دو تا تشابه دارن، یعنی هر دو مقدارشون یکیه. اگر دو چیز تشابه در مقدار داشته باشن، لازم نیست حکمشون یکی باشه، یعنی لازم نیست حکمی که بر اون بار میشه بر این یکی دیگه هم بار بشه. اما اگر دو چیز تشابه در ماهیت داشتن، حکمی اگر بر یکی بار شد بر دیگری هم بار میشه، چون تشابه در ماهیت حاصله. اجزای فرضی فلک تشابه در ماهیت داره، یعنی ماهیتاشون یکسانه. بنابراین اگر حکمی بر این جزء به خاطر داشتن این ماهیت مترتب شود، بر جزء دیگر هم مترتب خواهد بود. فخر رازی فرض کرد که اجزای فرضی فلک تمامشون تشابه در ماهیت دارن، بعد دلیلش رو ادامه داد. گفت حالا که متشابه در ماهیت هستن، پس حکمی که بر این جزء مترتب میشه، یعنی محاذات با این نقطه، باید بر اون جزء دیگر هم مترتب شود، اون جزء دیگر هم محاذات با این نقطه پیدا کند و دلیل ادامه پیدا شد تا آخر. این تیکر من توضیح نداده بودم که تشابه در ماهیت یعنی چی. البته روشن بود، قبلا هم بیان شده بود، ولی بازم تکرار شد، شاید خالی از فایده نباشه. حالا وارد اعتراضاتی میشیم که فخر بر کلام مصنف وارد میکنه. ما بیان کردیم که در فلک میل مستدیر هست. این مدعا رو با دلیل اثبات کردیم و دلیل رو هم که در متن مصنف خوندیم، دلیل فخرم دیدیم، فرق بین این دو دلیل هم ذکر کردیم، همه چی تمام شد. حالا فخر میخواد اعتراض کنه. سه تا اعتراض از اعتراضات فخر رو خواجه نقل میکنه و بعضی دیگرش رو میگه که از اصول و قواعدی که ما ذکر کردیم جواب داده میشه، بنابراین احتیاج به ذکر و نقل اون اعتراضات دیگر نداری. حالا اون سه اعتراضی که نقل میکنه من عرض کنم. اعتراض اول اینه که در آخر استدلال فخر کبرایی ذکر شد: کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره فیه میل. این کبرا آخرین جمله‌ای بود که در عبارت فخر آمد. کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره فیه میل. فخر بر این کبرا داره اشکال میکنه. کل ما یصح علیه یعنی کل ما یمکن، یصح یعنی یمکن، کل ما یمکن علیه حرکت المستدیره ففیه میل، یعنی هر چیزی که امکان حرکت مستدیره دارد میل مستدیر دارد. فخر میپرسه مراد از این امکان چیست؟ کلما یمکن علیه الحرکت المستدیره، یعنی ممکن باشد به امکان ذاتی یا ممکن باشد به امکان استعدادی، کدام یک مرادتون؟ اگه بگید ممکن باشد به امکان ذاتی، میگیم که اگر چیزی ذاتن حرکت مستدیرش ممکن باشد، مستلزم این نیست که دارای میل این حرکت هم باشد. یعنی اگر حرکت براش ممکن بود، از امکان ذاتی حرکت وجود سبب نتیجه گرفته نمیشه. شما میخواد از امکان حرکت مستدیر وجود میل را که سبب حرکت است نتیجه بگیرید، در حالی که از امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی، بله وجود سبب اون شی نتیجه گرفته نمیشه. مثلا ممکن است پنبه بسوزد، امکان ذاتی دارد، یعنی پنبه مخالفتی با سوخته شدن نداره، پس امکان ذاتی داره، ولی این امکان نتیجه نمیدهد که سبب سوختن برای پنبه حاصل است. اگر پنبه امکان سوختن دارد، نتیجه نمیدهد که سبب سوختن براش حاصله. پس اگر فلج امکان حرکت مستدیر دارد، نتیجه نمیدهد که سبب این حرکت مستدیر یعنی میل براش موجوده، در حالی که شما از امکان حرکت مستدیر میخواد وجود میل مستدیر رو نتیجه بگیرید. این در صورت که امکان ذاتی باشه. اگر مرادتون از امکانی که در اینجا مطرح میکنید امکان ذاتی باشه، اشکالش اینه که امکان ذاتی داشتن برای شیئی نتیجه نمیدهد که سبب اون شیء موجوده. پس امکان ذاتی داشتن برای حرکت مستدیر نتیجه نمیدهد که عامل حرکت مستدیر و سبب حرکت مستدیر که عبارت از میل موجوده. و اگر مرادتون از امکان استعدادی باشد، که بگید در فلک استعداد حرکت موجود است و چون استعداد حرکت موجود است، پس میل هم که این استعداد رو به فعلیت میرسونه موجوده. اگر مرادتون این باشه، به شما میگیم که از کجا میگید استعداد حرکت در فلک موجوده؟ این از کجا ثابت میکنید؟ این امکان استعدادی از کجا ثابت میکنید؟ اگر ثابت کردید که در فلک میل مستدیر موجوده، میتونید بگید استعداد حرکت مستدیر موجوده. اما شما که میل مستدیر رو اثبات نکردید، تازه میخواد از استعداد نتیجه بگیرید. اول باید ثابت کنید که میل مستدیر موجوده تا بعدن بتونید بگید، ادعا کنید که استعداد حرکت استدارهی در فلک هست. تا وقتی میل مستدیر رو اثبات نکردید، استعداد حرکت مستدیر برای فلک چطوری اثبات میشه؟ استعداد از میل به دست میاد. شما باید میل رو اثبات کنید تا استعداد رو نتیجه بگیرید، در حالی که شما میخواد از استعداد میل رو نتیجه بگیرید. این دور میشه. یعنی علم به استعداد متوقف است بر علم به میل. شما میخواد علم به میل رو از استعداد استخراج کنید، یعنی اونی که موقوفون علیه دارید موقوف قرارش میدید. هر استعداد حرکت موقوف است بر وجود میل، وجود میل میشه موقوفون علیه. شما میخواد این موقوفون علیه رو از استعداد استخراج کنید، یعنی میخواد این موقوفون علیه رو موقوف بر استعداد قرار بدید. موقوف نله میشه موقوف، میشه دو. همونی که استعداد برش متوقفه میخواد از استعداد استخراج بشه. تا شما استعداد رو ثابت نکنید نمیتونید میل رو استخراج کنید، و استعداد هم نمیتونید ثابت کنید مگر میل رو قبلا داشته باشید. پس امکان استعدادی در اینجا ممکن نیست اراده شود، چون امکان استعدادی متوقف است بر میل، نه نتیجه دهنده از میل را. پس نمیتونید از امکان استعدادی استفاده کنید و میل و نتیجه بگیرید، زیرا امکان استعدادی متوقف بر وجود میله، نمیتونه منتج میل وجود میل باشه. پس تمام شد اشکالیشون. اشکالیشون اینه که در این کبرایی که گفتید که لفظ یسه ها آوردید و یسه ها به معنی یمکن است، امکان استعدادی رو اراده کردید، امکان ذاتی رو. اگر امکان ذاتی حرکت رو اراده کرده باشید، از امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی نتیجه گرفته نمیشه. پس از امکان ذاتی حرکت وجود سبب حرکت که میل نتیجه گرفته نمیشه. و اگر اراده کرده باشید امکان استعدادی رو، امکان استعدادی متوقف بر میله، شما نمیتونید وجود میل از این امکان استعدادی نتیجه بگیرید. پس وجود از امکان استعدادی پیشتون معلوم نیست، چون دلیلی بر امکان استعدادی ندارید مگر میل، که میل هم هنوز ثابت نشده. بنابراین امکان استعدادی پیش شما معلوم نیست. از امکان استعدادی که معلوم نیست، چجوری میخواد میل رو استخراج کنید و نتیجه بگیرید؟ این خلاصه اشکال اول تخیراسی. و فرض اینه که دیگه امکان دیگه هم که ندارید اراده کنید، یا امکان استعدادیه یا امکان ذاتیه، امکان وقوعی که در اینجا جاش نیست که بخواد نتیجه بده به شما. صفحه 232 هستیم، سطر اول. ثم اعترض فخر رازی علی ذلک بر این دلیل به این اعتراض که ان الامکان اما ان یکون به حسب ذات شیء فقط، امکان به حسب ذات شیء است، یعنی امکان ذاتی است. شیء در اینجا منظور از شیء در اینجا حرکت استدارهیه، چون کبرایی که ما در لفظ امکان رو به کار بردیم کبرایی بود مشتمل بر حرکت استدارهی که توجه کردیم خوندم کبرا رو. پس البته مطلب مطلقه، مطلب مطلقه، منطقه ما در مانحنفی تطبیقش میکنیم بر حرکت استداری. امکان یا امکان به حسب ذات شیء فقط هست، یعنی حرکت استداری فقط امکان ذاتی دارد، یا منظورتون اینه؟ و اما ان یکون به حسب حصول استعداد تام، یا به حسب این است که استعداد تام اون شیء حاصل است. اون شیء یعنی حرکت استداری، استعداد تام شیء یعنی استعداد تام حرکت استداری. چون استعداد تام برای حرکت استداری حاصل است، گفته می شود که حرکت استداری ممکن است. چون استعداد تام حاصل است، گفته می شود حرکت استداری ممکن است. که در این صورت حرکت استداری می شود ممکن به امکان استداری. اول شد ممکن به امکان ذاتی، حالا شد ممکن به امکان استدادی. کدوم یکی از این دو تا رو اراده کردید؟ هر کدوم اراده کنید به دردتون نمیخوره. ول اول اگر امکان ذاتی رو اراده کردید که حرکت استداری برای فلک ممکن است ذاتن، این اراده کردید، این اولی موجب نمیشود وجود میل مستدیر، یعنی وجود سبب این حرکت رو. شما حرکت رو ممکن ذاتی قرار دادید، از کجا وجود این حرکت، وجود عامل و سبب این حرکت رو نتیجه میگیرید؟ امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی رو نتیجه نمیده. شما میخواد از امکان ذاتی حرکت وجود میلی رو که سبب حرکت نتیجه بگیرید، از امکان ذاتی شی سببش نتیجه گرفته نمیشه. اگر مثلا فرض کنید ذاتن ممکن است که صورتی را زید تصور کند، از این نتیجه نمیگیرید که زید موجوده، فقط اگر زیدی باشد میتواند صورتی را تصور کند، چون انسان و انسان قدرت تصور دارد. امکان ذاتی تصور این صورت نشون نمیدهد که متصوری هم هست. ما میگیم اگر متصوری باشد این صورت ممکنه، امکان ذاتی نشون نمیده که سببش هست، و مثال دیگری که خود فخر میزنه، لأن امکان ذاتی احتراق قطن یعنی پنبه اقتضا نمی کند که سبب احتراق حاصل باشد فیه در قطن. امکان ذاتی شی اقتضا می کند امکان ذاتی سبب رو، ولی اقتضا نمی کند وجود سبب رو. الان شما نمیخواد از امکان حرکت مستدیر فلک امکان میل مستدیر رو در فلک نتیجه بگیرید، میخواد وجود میل رو نتیجه بگیرید. و امکان ذاتی حرکت وجود سبب حرکت یعنی میل رو نتیجه نمیده، همونطور که امکان ذاتی احتراق قطن وجود سبب احتراق رو در قطن نتیجه نمیده. پس اولی به درد شما نخورد، یعنی امکان ذاتی. اما ثانی، ثانی یعنی امکان استعدادی، که شما میگید امکان استعدادی حرکت در فلک موجوده، پس میل در فلک موجوده. و شما میگیم این امکان استعدادی رو از کجا فهمیدی؟ و ثانی رو معلومه، امکان استعدادی معلوم نیست در فلک. از کجا معلوم میشه؟ از خود میل معلوم میشه. لأن العلم بهی، یعنی علم به این ثانی، علم به امکان استعدادی متوقف است بر علم به این که فیه یعنی در فلک مبدأ میل مستدیر. اگر شما فهمیدید در فلک میل مستدیر و مبدأ میل مستدیر، میفهمید که فلک استعداد حرکت رو داره، چون میل حرکت رو دارد پس استعداد حرکت داره. اگر میل رو ثابت کردید استعداد ثابت میشه، ولی هنوز شما میل رو اثبات نکردید. وقتی هنوز میل رو اثبات نکردید از کجا میفهمید که امکان استعدادی هست؟ تا از امکان استعدادی وجود میل رو نتیجه بگیرید؟ پس راهی برای اثبات امکان استعدادی ندارید. امکان ذاتی قبول، ولی اون چرا که شما میخواد نتیجه نمیده. امکان استعدادی اون چرا که میخواهید نتیجه میده، ولی از کجا ثابت میکنید که امکان استعدادی هست؟ امکان ذاتی هست و اونی که شما میخواد نتیجه نمیده. امکان استعدادی اونی که میخواد نتیجه میده، ولی ثابت نمیشه که وجود داره. پس اونی که هست منتج مدعای شما نیست، و اونی که منتج مدعای شما هست اون معلوم نیست که هست یا نیست. پس شما این مدعاتون از کجا نتیجه میگیرید؟ این اشکال اول فخر. جوابشو بخونم یا اشکالاتو پشت سر هم بگم؟ جوابشو بخونم که دیگه حالا یعنی تکرار نباشه. سعیه دو خطی رو، دو سه خطی رو که اشکالات بعدی جا میزنیم میرون سراغ جواب. جواب اینه که مرادمون امکان ذاتی است، نه امکان استعدادی. حرفتون در امکان استعدادی درسته، امکان استعدادی معلوم نیست. وقتی ثابت میشود که میل ثابت شود، و چون هنوز میل ثابت نشده امکان استعدادی ثابت نیست، پس ما از امکان استعدادی استفاده نمیکنیم. تا شما بگید امکان استعدادی ثابت نیست، از امکان ذاتی استفاده میکنیم. و اینطور میگیم، میگیم که در فلک امکان ذاتی حرکت مستدیر که حرکت تباییه وجود داره، امکان ذاتی وجود داره. همین که امکان ذاتی حرکت طبیعی وجود داشت یا تبایی وجود داشت، فلک میتواند حرکت قصری رو قبول کنه. قبلا داشتیم این مطلب رو که اگر جسمی تونست حرکت طبیعی بکند یا حرکت تبایی بکند، میتواند حرکت قصری رو بپذیره. پذیرش حرکت قصری متوقف بود بر امکان حرکت طبیعی یا تبایی. اگر ما در فلک حرکت تبایی رو ممکن کردیم، حرکت قصری را پیدا میکنه. بگذاریم از این که موانعی برای حرکت قصری هست، ما با اون موانع کار نداریم، ولی بالاخره راه برای حرکت قصری باز میشه. راه برای حرکت قصری باز میشه، یعنی حرکت قصری ممکنه به ذات میشه. ولو اینکه مانع داره، اون مانع شما فعلا کار نداریم. به محضی که فلک حرکت قصریش ممکن شد، طبق قاعده ای که قبلا گفتیم که هر جا حرکت قصری راه پیدا کرد، کشف میکنیم که مبدأ حرکت تبایی موجوده. در اینجا هم کشف میکنیم که مبدأ، در فلک هم کشف میکنیم که مبدأ حرکت تبایی یعنی میل موجود. تمام شد، به میل رسیدیم، منتها از قواعد قبل استفاده کرد. و یادتون هست که ابن سینا از قواعد قبل استفاده میکرد. من وقتی توضیح میدادم عرض کردم آنچه در فصل هفتم گفتیم کمک میکند ما را در این فصلی که درش هستیم، یعنی فصل یازدهم. در فصل یازدهم از قاعده که در فصل هفتم گفتیم استفاده کردم. دوباره مطلب رو تکرار میکنم که ما معتقدیم در فلک امکان ذاتی حرکت مستدیر رو داریم، امکان ذاتی. اگر امکان ذاتی حرکت مستدیر رو داشتیم، پس اجازه میدیم که فلک قصر قاصر رو قبول کند، چون هر جا که حرکت طبیعی یا تباعی ممکن شد، حرکت قصری هم ممکن خواهد شد. پس در فلک حرکت قصری ممکن میشه. طبق قاعده‌ای که در فصل هفتم گفتیم، اگر در چیزی حرکت قصری ممکن شد، کشف میکنیم که مبدأ حرکت طبیعی یا مبدأ حرکت تباعی در او هست. بله؟ خب نه، هر جا که حرکت قصری ممکن شد، نه امکان وقوعی کار نداشتیم. عرض کردم در فلک هم شما امکان حرکت قصری رو ممکن میکنید، ولو واقع نمیشه به خاطر وجود مانه، ولی راه وقوعش رو نمیبندید، راه امکانش رو نمیبندید، بلکه امکان هست. یعنی اقتضای پذیرش قصر هست، ولو این اقتضا به نتیجه نمیرسه، چون مانع نمیذاره. در فلک مانع وجود داره. وقتی مانع وجود داشت، حرکت قصری رخ نمیده، ولی امکانش هست. همین که امکانش باشد کافی است که ما وجود عامل حرکت تباعی رو نتیجه بگیریم، و ما از همین طریق وجود عامل حرکت تباعی رو نتیجه میگیریم و میفهمیم که میل به تبع در فلک است. توجه کنید، من تعبیر میکنم به تباعی، اینا قبلا چندین بار گفتیم، تعبیر میکنم به تباعی که شامل نفس فلک هم بشه، چون نفس فلک رو تباع میگیم، طبیعت نمیگیم. خواجه تعبیر به تبع میکنه، تبع هم مثل تباع میمونه، اونم شامل نفس و طبیعت هر دو میشه. فقط طبیعت هست که مقابل نفسه و بر نفس اطلاق نمیشه. تعبیر به طبیعی نمی کنیم، تعبیر به طبیعی یا تباعی می کنیم تا شامل نفس هم بشه. اقول فی الجواب عن الاول که امکان به حسب ذات شی، یعنی امکان ذاتی، یکفی فی هذا المطلوب، در اثبات مطلوب ما که وجود میل کافی است، احتیاج به امکان استعدادی نیست. لأن ما ذلک الامکان، زیرا با وجود این امکان و قطع نظر از موانع غریبه و موانع بیگانه که در فلک موجودند، موانع بیگانه در فلک موجودند و نمیذارن فلک حرکت قصری پیدا کند، با قطع نظر از این موانع که مانع حرکت قصری فلکند، با قطع نظر یمکن فرض تحریک قصری در فلک. در فلک میتوانیم تحریک قصری رو فرض کنیم، چون امکان ذاتی برای حرکت مستدیر دارد، پس حرکت قصری رو هم میتواند بپذیرد اگر موانع غریبه نبود، موانع بیگانه، یعنی موانع بیرون از ذات فلک نبود. ما میگفتیم فلک حرکت قصری رو هم میپذیره، ولی حالا که، یعنی حرکت قصری میکنه، حالا که موانع هست، ما نمیگیم حرکت قصری میکنه، میگیم حرکت قصری رو ذاتاً قابل است. معذالک الامکان، یعنی امکان حرکت مستدیر، امکان ذاتی حرکت مستدیر، و قطع نظر از موانع غریبه‌ای که اجازه حرکت قصری به فلک نمیدهند، با وجود اون امکان و با قطع نظر از این موانع، یمکن و فرض تحریک قصری در فلک، در فلک میتونیم تحریک قصری رو فرض کنیم. خب اگر تحریک قصدی در فلک فرض شد طبق قاعده‌ای که در فصل هفتم گفتیم، این فرض تحریک قصدی اقتضا می‌کند وجود میل به طبع رو در فلک، چون هر جا حرکت قصدی امکان داشت وجود میل مقابل ثابت میشه و ما در فلک ثابت کردیم که حرکت قصدی امکان دارد، پس وجود میل مقابل که میل حرکت مستدیره و میل حرکت تبایی ثابت میشه و همین برای ما کافیه. مصنف هم از همین طریق وجود میل اثبات کرد، نخواست از امکان ذاتی تنها وجود سبب رو نتیجه بگیره تا شما به پنبه و احتراق مثال بزنید و نقضش کنید. مصنف خواست از اون قاعده‌ای که در فصل هفتم گفته استفاده کنه و برای استفاده از اون قاعده امکان ذاتی کافیه. اگه در پنبه اون قاعده اجرا میشد ما میتونستیم نتیجه بگیریم، منتها در پنبه اون قاعده اجرا نمیشه. خب اشکال اول سخت جواب داده شد، اما اشکال دوم سخت اشکال نقضی کرده. این اشکال نقضی توجه کنید ناظر به کبرای دیگری است. باز به عبارت فخر که دیروز خوندیم توجه کنید، آخرین مطلبی که فخر ذکر کرده بود که کل ما یسوح علیه الحرکت المستدیر فتحه میل مستدیر، از کدیم این آخرین مطلب مبتلا به اشکال اولیشونه که اشکال اول جواب داد. قبل از این کبرا یه خط قبل گفت کل بسیطن یسوح علیه الحرکت المستدیر، این کل بسیطن یسوح علیه الحرکت المستدیر هم یه کبرای دیگه بود که این همه دیروز توضیح داده شد، همه کبراها گفته شد، این یه کبرای دیگه بود. اشکال دوم فخر بر این کبرای قبلیه، بر این کبرایی که الان خوندم کل بسیطن یسوح علیه الحرکت المستدیر، بر این میخواد نقض وارد کنه. میگه این کبرای شما میگه هر بسیطی حرکت مستدیر دارد، عناصر هم بسیطن پس باید حرکت مستدیر داشته باشن، در حالی که عناصر به اعتراف همه تون حرکت مستدیر ندارن، حرکت مستقیمه. یکی از عناصر خاکه، خاک دوران نداره، زمین ثابته به قول شما. یکی آبه، آبم به طبع زمین ساکنه. اینا اگه بخوان حرکت کنن حرکت مستقیم دارن، حرکت مستدیر ندارن، مگه حرکت قصدی باشه یه تیکه خاکو بزنین تو یه چیزی به چرخونی بشه، حرکت قصدیه. حرکت طبیعی مستدیر برای عناصر ما نداریم، حرکت عناصر اگر بخواد طبیعی باشه حتما باید مستقیم باشه. سنگو که میبرید بالا ولش میکنید پایین میاد، دور نمیزنه، مستقیم میاد پایین. هوا رو میکنیدش زیر آب، وقتی ولش میکنید صاف میاد بالا، دور نمیزنه. پس هیچ کدوم از این عناصر حرکت مستدیر ندارن، همشون حرکتشون مستقیمه. در حالی که کبرای شما میگفت کل بسیطن یسه علیه الحرکت المستدیر مستدیره، هر بسیطی رو میگفتی داره حرکت مستدیر یا یمکن علیه حرکت مستدیر، در حالی که بر بسیط، در حالی که عناصر بسیطن و حرکت مستدیر برشون ممکن نیست. بله نه دیروز تصیح کردن دیگه، کل بسیطن یسه رو گفتن لار خط بزنید، دیروز گفتن لار خط بزنید، کل بسیطن یسه و علیه الحرکت المستدیر یعنی یمکن علیه الحرکت المستدیر. وقت نقض اینه که عناصر هم بسیطن ولا یسه و بر اینها حرکت مستدیر. و اثر از ایزن اعتراض دومش اینه به ان العناصر بسیطتون فعزن یجب ان یتحرک علی الاستداره، فعزن یعنی با توجه به کبرایی که شما گفتید باید حرکت استدارهی داشته باشه، چون شما گفتید هر بسیطی حرکت استدارهی داره، پس باید عناصر هم حرکت استدارهی داشته باشه. این اشکال دوم فقط. اما جواب اینه که ما قانون کلی خودمون رو قبول داریم، کل بسیطن یسه و علیه حرکت الاستدارهی، این قبول داریم. در عناصر هم معتقدیم که اگر مانعی وجود نداشت این حرکت استداری انجام می‌گرفت. امکان ذاتی حرکت استداری رو در عناصر قبول داریم، امکان وقوعی براش نیست، نمیتونه واقع بشه، مبتلا به مانع. مانعش هم اینه که حرکت میل مستقیم توش هست، توی عناصر میل مستقیم هست، این میل مستقیم نمیگذارد که میل مستدیر پیدا کند و در نتیجه حرکت استداری داشته باشد، چون میل مستقیم هر جا رفت جلوی میل مستدیر رو میگیره و همچنین اون یکی دیگه. هر جسمی به طبیعت خودش یه دونه میل داره، یا میل مستقیم یا میل مستقیم. اگر هم یه وقتی ببینید ترکیبی صورت گرفته، بدانید که این ترکیب به خاطر وجود دو تا مبدأ، یعنی یک شیء حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستدیر هم میکنه. بعد ببینید دو تا مبدأ، مثلا فرض کنید که شیء داره حرکت مستقیم میکنه، مستدیر میکنه، ما دستمون رو میگیریم جلوش، این ناچار میشه یه خورده به صورت مستقیم بره اون طرف تر. این دست من عامل حرکت مستقیم میشه، خود ذاتش هم داره حرکت مستدیر مثلا داره، یا به عکسش. بالاخره یه جوری باید درست کنید که حرکت مستقیم رو به یه عامل نسبت بدید، حرکت مستدیر به یه عامل دیگه. یک طبیعت نمیتواند هم میل مستقیم داشته باشد هم میل مستدیر. پس اگر میل مستقیم برای عناصر هست، بگه میل مستدیر ممکن است. علت این که فلک علت این که عناصر حرکت استدارهی رو قبول نمی کنن وجود مانعه، ولی در فلک این مانع وجود نداره. حرکت مستقیم در فلک ممنوعه، چنانچه در جای خودش گفته شده. در فلک حرکت مستقیم وجود نداره، پس میل مستقیم وجود نداره. اگه میل مستقیم وجود نداره، میل مستدیر بدون مانع میاد. کبرایی که میگه کل بسیط یسف علیه حرکت مستدیر، این کبرا هم بر عناصر صادقه، هم بر افلاک صادقه، منتها در عناصر مبتلا به مانع شده، تأثیر نکرده. در افلاک مبتلا به مانع نیست، تأثیر میکنه. پس نقد شما بر ما وارد نیست. ما کبرا رو در همه جا قبول میکنیم، منتها در جایی که مبتلا به مانع دست بر میداریم، اونجایی که مبتلا به مانع نیست قبول میکنیم، عمل میکنیم. این دلیل داره، دلیلش در جای خودش گفته شد. شاید یادتون رفته که ما عناصر رو گفتیم میل مستقیم دارن، اثبات کردیم اینو، عناصر رو ثابت کردیم که میل مستقیم دارن. فقط امکان ذاتی میل مستقیم نیست، ما هم امکان ذاتی میل مستقیم رو برای عناصر ثابت کردیم، هم وقوعش رو. و عناصر میل مستقیم رو دارن، این دیگه اثبات شد. و چون عناصر میل مستقیم رو دارن، دیگه میل مستقیم نمیتونن داشته باشن. در خلاف فلک میل مستقیم نداره، پس میل مستقیم میتونه داشته باشه طبق قاعده. عناصر کلی اگر از جای خودشون خارج بشن، اگر خارج بشن، بله میدونم امکان نداره، دارم میگم اگر خارج بشن و بخوان دوباره به جای خودشون برگردن، با حرکت مستقیم برمیگردن. اگر بخواد خارج بشه دو مرتبه برگرده، به حرکت مستقیم برمیگرده، ولی خروجش امکان ندارد. لذا دیگه میل مستقیمی که دارد به فعالیت نیفته. میل مستقیم بالقوه است که هرگز بالفعل نمیشه، یا شاید هم اصلا چون بالفعل نمیشه اصلا میل مستقیم هم انکار کنید. بگیم عناصر کلی میل مستقیم، البته میل مستقیم بالقوه رو نمیشه انکار کرد، مگر به تسامح بگیم. یعنی اگر به همین معنی که عرض میکنم، اگر اینا رو از مکانشون خارج کنید، دوباره رهاشون کنید، با حرکت مستقیم به مکان خودشون برمیگردن. یعنی شما زمین رو برداری ببری بالاتر، بلش کنی، خب میاد همون سجده اولش. بله، میل مستقیم دلیلمون ناظر به عناصر جزئیه بود. حالا سوال شما در مورد میل در باره عناصر کلیه بود، در واقع عناصر کلیه هم جواب دادم. اصلا بحث در عناصر کلیه غلطه، چون همونطور که توضیح دادیم عناصر کلیه از جاشون بیرون نمیان تا بعد میل ببینیم میل مستقیم دارن یا مستدیر دارن، اصلا که بیرون نمیان، ساکن هم سرک خودشون. عناصر جزئیه مورد بحث، عناصر جزئیه هم به میل مستدیر. و انسانی، البته در ذیل جواب ثانی مطلبی داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنم، همین جواب ثانی تا آخرش نرفتیم، اصل جواب رو گفتیم. بله، یعنی اعتراض فخر رازی هم در عناصر جزئی است. خودش میدونه عناصر کلی میل مستدیر اینها نداره. در عنصر کلی هم بخواد بگه همین جواب، همین جوابی است که دادیم. و ان ثانی جواب ثانی اینه که عناصر لیستی ها مبدع و میلن مستدیل لمان این ذاتی این عناصر در این عناصر مبدع میل مستدیل نیست لمان این ذاتی، یعنی بخاطر مانعی که درون خود این جسمه مربوط به ذات خود این عنصر غیر قریب مانع بیرونی نیست، مانع بیرونی نیست. اگر مانع بیرونی بود میگفتیم عناصر به لحاظ ذاتشون امکان دارند، به لحاظ مانع خارجی امکان ندارن، همونطور که در فلک میگفتیم، در فلک گفتیم که در جواب اول فخر رازی گفتیم که مانع خارجی نمیگذارد که فلک حرکت قصدی بپذیرد، ولی مانع ذاتی نداشت، لذا در ذاتش امکان پذیرش حرکت قصدی بود. اما در عناصر در ذاتشون امکان حرکت استداره‌ای نیست، این نبوده نپذیرفتن حرکت استداره‌ای به خاطر مانع بیرونی نیست، به خاطر مانع درونیه، چنانچه در جای خودش گفته شده. پس اصلا ذات عناصر تارد حرکت استداره‌ای هستن، ذاتشون تارده. اگه تارده دیگه میل مستقیم مستدیر و حرکت مستدیر در اونجا راه پیدا نمی کنه. و همه ثانی جواب ثانی اینه که عناصر در اون عناصر مبدع میل مستدیر وجود نداره، لمان این ذاتی یعنی مانعی که به خود ذات عناصر برمیگرده، غیر قریب مانع خارجی نیست. و هو وجود المیل المستقیم فیها، چون میل مستقیم در عناصر موجود است، اجازه حرکت مستدیر داده نمی شود. نه امکان حرکت مستدیر هست مانع خارجی جلوی این امکان گرفته، بلکه اصلا امکانش نیست، چون در ذات عناصر میل مستقیم موجوده، ذات این طبیعت، خود طبیعت عناصر میل مستقیم رو درست میکنه. اگر خود طبیعت میل مستقیم رو درست میکنه، امر بیرونی میل مستقیم رو به اون نمیده، بلکه خود طبیعت درست میکنه. پس میل در ذات این عنصر هست. اگر میل در ذات عنصر هست، چون طبیعت در ذات عنصر هست، میل هم که ساخته طبیعت در ذات عنصره، و این میل اجازه نمیده که حرکت مستدیر اصلا ممکن بشه. اگر میل مستقیم بیرون بود میگفتیم این عنصر به لحاظ ذاتش میل حرکت مستدیر رو میتونه بپذیره، منتها مانع خارجی نمیذاره. ولی از این بالاتر ما داریم ادعا میکنیم، میگیم که در ذات این عنصر میل مستقیم که مانع حرکت مستدیر است وجود داره، پس حرکت مستدیر اصلا امکان ذاتی حتی برای عنصر نداره. به این جهته که ما حرکت مستدیر رو در عنصر نفی کردیم، اون کل و بسیط یسه و علیه الحرکت المستدیر عنصر رو شامل نمیشه تخصصا، بسیط هست اما یسته ها علیه حرکت المستدیر نیست، به خاطر اینکه راه این صحت در اینجا بسته است، راه این امکان اینجا بسته است. ولما کانت، خب چرا در حرکت فلک نمیگی؟ حرکت فلک هم همینطوره، فلک هم حرکت مستقیم میتونه بکنه. میفرمان که فلک حرکت مستقیمش ممتنعه، نظام میل مستقیم رو در ذات خودش راه نمیده، میل مستقیم رو در ذات خودش راه نمیده، حالا به هر جهت، حالا یا ذاتن با میل مستقیم مخالفه یا به خاطر عامل بیرونی مخالفه، علی الحال میل مستقیم در فلک راه پیدا نمی کنه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ میل مستقیم رو نمیخوام بگیم ذات فلک باش نمیسازه، میخوام بگیم در ذات فلک راه پیدا نمیکنه. حالا چه ذات فلک باش نسازه، چه عامل بیرونی اجازه ورودش در ذات فلک ندهد، بالاخره ذات فلک خالی از میل مستقیمه. اگر خالی از میل مستقیم شد، میل مستقیم مانعی پیدا نمیکنه وارد بشه. در عنصر میل مستقیم مانع داشت، مانع ذاتی داشت که میل مستقیم بود، میل مستدیر نمیتونست بیاد. اما در فلک چون میل مستقیم نیست، برای حرکت مستدیر یا برای میل مستدیر مانعی وجود نداره، لذا فلک به حرکت مستدیر حرکت میکنه. پس کل ما یسه و کل بسیتم یسه و علیه حرکت المستدیر درسته، در عنصر به مانه برخورد کرده لذا یسه هش از بین رفته، در فلک به مانه برخورد نکرده لذا یسه هش برقراره. ولم ما کانت، این لما کانت میخواد بگه در فلک مانعی وجود نداره. ولم ما کانت الحرکت المستقیمه من محدد الجهات ممتنه لم یکن هناک، یعنی در محدد الجهات در فلک نهم، لم یکن هناک مانع ذاتی من الحرکت المستدیره. مانع ذاتی یعنی میل مستقیم، مانع ذاتی یعنی میل مستقیم، میل مستقیم اونجا وجود نداره که بتونه مانع بشود برای فلک، لذا فلک حرکت مستدیر رو قبول میکنه. کل بسیط یسه علیه الحرکت المستدیره در فلک صادق میشه، در عنصر هم صادق است، منتها مبتلا به مانع است. خب یک سوال میشه، این سوالو باید جواب بدیم. چرا شما میگید اگر هر میل مستقیم وجود نداشت میل مستدیر جایز است؟ شاید یه میل سومی وجود داشته باشه. شما با نفی میل مستقیم میل مستدیر رو جایز میکنید، میگید که مشکلی دیگه نداره میتونه بیاد. شاید یه میل سومی وجود داشته باشه، مگر منحصر است میل در این دوتا که اگر مستقیم رو برداشتی مستدیر رو بذاری، یا اگر مستقیم رو گذاشتی مستدیر رو دفع کنی. شاید یه میل سومی هم داشته باشی، میفهمن نه میل سوم نداری. حرکت سه قسم است، یا من المرکز است، یا ال المرکز است، یا دبرانی است. به تعبیر ایشون یا من المرکز است، یا ال المرکز است، یا ال المرکز است. حرکت مرکز رو فرض این زمین، حرکت ال المرکز یعنی حرکت از بالا به پایین، حرکت که میشه حرکت مستقیم. حرکت من المرکز یعنی حرکت از پایین به بالا که باز هم میشه مستقیم. حرکت علی المرکز یعنی حرکت روی مرکز، میشه حرکت دبرانی. حرکت روی زمین حرکت دبرانی است دیگه، چیزی روی زمین به چرخه میشه به حرکت کنه میشه حرکت دبرانی. ما وقتی روی زمین حرکت میکنیم حرکتمون دبرانی است، منتها تا آخر نمیریم، بلکه بریم دور زمین بزنیم حرکت دبرانی شد. هر چیزی که روی مرکز بخواد حرکت کنه میشه حرکتش دبرانی. پس حرکت یا ال المرکز است یا من المرکز است، این هر دو مستقیم هست، یا ال المرکز است، این حرکت دبرانی. ما سه تا حرکت بیشتر نداریم، دو تاش میشه حرکت مستقیم، یکیش میشه حرکت دبرانی. پس بنابراین دو تا حرکت بیشتر نخواهیم داشت، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت دبرانی. وقتی دو تا حرکت بیشتر نداریم، دو تا میل هم بیشتر نداریم، یکی میل مستقیم، یکی میل مستدیر. پس این که منحصر کردیم به جا منحصر کردیم. و این من حصر موانع در این دو تا، یعنی مانع یا میل مستقیمه یا میل مستدیره، زیرا حرکات بصیر منتصر در سه تاست، یکی حرکت من المرکز که از پایین به بالاست، یکی حرکت ال المرکز که از بالا به پایینه، یکی حرکت ال المرکز که حرکت دبرانیه. اون وقت سل میول البسیط ثلاثتون، اگر حرکت سه تاست میل بسیط هم سه تاست. میل بسیط یعنی میلی که مرکب از چند تا میل نباشه، که اگر چند تا طبیعت با هم همدست بشن چند تا میل ایجاد میکنن، این میل ها ممکنه با هم تلفیق بشن یک حرکت مرکب درست بشه، یعنی هم حرکت دبرانی هم حرکت مستقیم. ولی اگر میل بسیط باشه، طبیعت بسیط باشه، میل بسیط درست میکنه، میل بسیط حرکت واحده درست میکنه. فل میول بسیط ثلاثتون که دو تاش مستقیمن، یکی ال المرکز یکی من المرکز، یکی هم مستدیره. بنابراین ما دو جور میل بیشتر نداریم، این دو جور یکیش میشه هر وقتی مجولمون دوتا بیشتر نبودن، موانعمون منحصر به همین دوتا میشن، بیش از دو مانع ما نخواهیم داشت.